یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شما شنوندگان عزیز ارجمند در هر جای جهان که هستید،
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه.
سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر، مبارک باشه. انشالله زبان جدیدتون، میگم چند وقتی کم پیده این زبان میکنی، عربی یاد گرفتی؟
صباح الخیر. صباح الخیر.
خوش آمدید. باری کلا واقعا من
اشلونک مای برار
چیفته اون استعداد
اشلونک مای برار میانه چی؟ اشلونک عربی مای برار شمالیه.
ببین استعداد نهفته واقعا من تاک بر سر من که قدرت رو نمیدونم.
ای خدا
ببینی
نری آقا،
صبح بخیر شنونده عزیز. من هم یک شاسکل هستم، صدای ما را از رادیو پستو از کالیفرنیا خوشگل میشنوید.
سلام، صبح زیباتون بخیر عزیزان.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر.
موضوع امروز برنامه راجع به کلاس اول و دوم و سوم یا چهارمه، من که یادم نیست، ولی فکر کنم چهارم دبستان شماست.
اگر ریز به این موضوع و موضوع برنامه دقت کنیم، کل زندگی ما موضوع برنامه این موضوع است. این موضوع است.
موضوع امروز برنامه ما همینی که ایشون میگه، ولی ششمیه ایشون. نه این دیگه نبود، ششمیه
نیست.
نه این اینی الان شما
یه بخش نمیدونی چی آخه ما یه بخش رو بزنیم.
نه اولیشو برو، چی بود این یعنی ششمیه نمیدونم این چی بود
توضیح
باشه. یه گله یا
سرگله
سرگله آقا.
رادیو رو به جنگ کشیدی
دروغوه.
چرا حالا بعض وقتا
برای این که نباشه نمیتونه این شغل رو داشته باشه؟
باید باشه.
بله بله. بعضی مواقع سازمان ملل هم میره سخنرانی میخواد داشته باشه بود.
بی خیال
به جون تو
چه کاریه
میره دیگه اگه چیز بشه،
یعنی میاد نیویورک،
یه نوعش میره
یعنی میاد نیویورک،
نیویورک میاد بعد یه بچه کوچولو هم تو بغل کسی باشه میاد میره.
اینو باید توضیح بدیم، من که الان هنگر
واقعا اینو من توضیح ندادی اونجا، ما هنگ کردیم
لو میدادم دیگه.
آها آها خب باشه، بعد من توضیح میدم تو هم توضیح میدی که
باش. سحرخیزترین آدم این شغلی که داره، یعنی اگه سحرخیز نباشه فایده نداره، اصلا فایده نداره، باید سحرخیز باشه. 5 صبح حداقل 4:30 صبح دیگه بیدار شد، حداقل دیگه 5:02 بیدار شد،
یعنی همه رو اشتباه میگی.
5 صبح دیگه، یعنی حداقل دیگه 5:02 دیگه
5 صبح بعد اونجا باشه.
نه بابا،
بله سازمان ملل درش میبنده.
آها حالا فهمیدم.
نه واقعا 5 صبح بعد اونجا باشه.
ای یعنی بس 3 صبح بیدار بشه دیگه.
آفرین. بله.
دمش گرم، خدا وکیلی. برو.
بله، البته یه سری دیگه هم 3 صبح بیدارم به جز اون.
کی؟ رئیس سازمان ملل؟
نخه. اون که اینطوری میاد، از اونجا میاد، چند تا هم از اون برمیاد.
اونا 3 صبح بیدارن.
اصلا ولش کن موضوع، میخوام بگم که الان مردم بفهمن چی چوپانه موضوع.
چوپان.
بگو ببینم شما چی بود؟
آفرین. اکن.
این چونا
این سوت که نمی برین آب بخوری.
دروغ میگی؟
جان خودم.
اون خر برده مگه اینطوری بفهمم؟ چوپان مال گوسفنده. آقا شما
باور میکنی اینو؟
سگارم که صدا میزنن سوت میزنن. سگ منطقی.
من یه بخش از زندگی، بخش نه، خیلی کوتاه و چوپونا بودم من. ولی ترکاد یه تحقیق کوچولی که می‌خواست یه دوستم بکنه، من مجبورم باش باشم. این صدا میزد برای آب خوردن.
برای شما میزد یا برای اونا؟
آجی برای گوسفندا.
آها خب من چه میگی، من چه آخه من نگم.
من میگم برای تحقیق.
اون چی بود؟
برو یعنی برین جلو. نمیگه بفرمایید جلو که گله گوسفند رو
میخوای انگلیسی یاد بگیری که الان خیلی زبون بلدی.
نمیدونی که قدر منو نمیدونی.
خب منم گفتم که اگه این چوپان اگه
سازمان ملل رو توضیح بده.
اگر جفتی دروغو باشه دیگه، اگه دروغو باشه میتونه به پست بالا برسه، بره سازمان ملل.
موزیکو بریم تیتراژو بریم دیگه، موضوع داره حاشیه‌ای میشه. بس نگو بابا اون که سازمان ملل نه. اكون کاری که بر پس هنگت خویم، جهان با این فراخی تنگت خویم، چو فردا نام خان و نام خانم، تو رو از نام خاندن ننگت خویم. Ya hoba el comer sora hoba mucho mucho hoba hoba que el comer sara hoba more more choba hoba del que aya hoba more more choba hoba del que aya hoba گذر کردم به گورستان کم و بیش، به دیدم حال ثروتمند و درویش، نه درویشی در آنجا بی کفن، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش، مگه شیر و پلنگی ایدن.
لغت چوپان در لغتنامه ده خدا، نگهبان گوسفندان و گاوان، کسی که نگهبان گوسفندان است. نامهای دیگرش گلبان و شبان می باشد. در فرهنگ معین نگهبان گله گوسفند و گاو. در فرهنگ عمید چوپان کسی است که گوسفندان را به چراگاه می برد. نگهبان گله گوسفند، رمبان، رمهیار، رامیار و شبان. جالبه نمیستم رامیار اسم هم هست آخه، رامیار پس به معنی چوپان میشه. رامیار در ویکیپیدیا چوپان همان شبان، رمبان، گلبان، سرپرست گله، مدیریت الکی گفتم اینا سرپرست گله چهارپایه.
حالا همه میرن مدیر.
سرپرست خیلی خوب گفت، سرپرست گله دیگه.
یعنی هر چی مدیریتی استعفا میده فردا صبح.
اینو پیرو صحبت آقای حسینی فکر کنم اضافه کردن. سرپرست گله گفت سازمان ملل دیگه اسمشو خواستن یکم رسمی کنن گفتن سرپرست. سرپرست گله چهارپایان را میگه.
ریتا رو نگاه کنید. چی موضوع نمیشه بگه دیگه آخر.
مست که سازمان ملل رئیسش هم میگه میدن آب میخورن میان بشوره.
آخر نه ریتا سازمان ملل یه مدت بوده و توضیح بده اونجا خیلی بوده دیگه. آره گزارشگر هست.
واقعا راجب غذا خوردن اونجا هم که چجوری غذا میخورن برای توضیح بدیسن نحوه غذا متفاوته هستن. خیلی با آمده یادم باشه توضیح بدیم.
شما یادتون باشه که چوپان بودن اونجا برای این بهش
هم ادامه ویکی‌پدیا رو میخونم. چوپانی یکی از قدیمی ترین پیشه های انسانی است و در حدود 6000 سال پیش در آسیای کوچک آغاز شد. چوپان با واژه شبان همیشه همریشه است. در زبان پهلوی شوپان بوده و به معنی نگاهبان گاوان و گوسفندان است. در زبان انگلیسی به چوپان شپرد و در زبان عربی راعی میگویند.
راعی
بیریاد نجابت سلامه. من از تو توی خوابم نمیدیدم که چشمات با بشه به روی ماه. از تو پس بوجه تنهای قیل عشق تو من و صدا کرد. آی دختر چوپون، آی دختر چوپون، دل دیوونم و تشون دشت و بیابون از این سو به اون سو. همه عالم و من گشتم و دیدم تا به دشت دیار تو رسیدم. زیر چار قده
بله چوپان، چوپان از اولین روزی که آغاز به کار کرد دیکتاتور بود. چوپان یعنی دیکتاتور، چوپان یعنی این که موجوداتی را برای خودش هدایت می کند تا سرش را برای خودش ببرد. چوپان اولیه به چوپانی می گفتند که گوسفندان را می برد، با آنها غذا و آب میداد تا آنها را بخورد. در اصل چوپانهای اولیه همان گرگهای انسان نما بودند. اگر گرگها به گله حمله میکنند تا گوسفندان را بخورند به خاطر راز بقاست، اما گله داری و جمع کردن گوسفندان به بهانه خوردن آب و غذا و دریدن آنها و گذاشتن پخته شده آنها بر روی سفره ها همان دیکتاتوری است که از اولین چوپان آغاز شد. چوپان از نظر ظاهری یک دیکتاتور است، اما از نظر باطنی یک عارفی است بزرگ که گوسفندان را هدایت می کند به قربانگاهی برای خداوند یا خداوندگار. در تمام ادیان بیشتر پیامبران چوپان بودند، زیرا که باید یاد می‌گرفتند که چگونه با گوسپندان یا گوسفندان حرف بزنند. باید زبان گوسپندی را می‌فهمیدند. چوپان به عبارتی دارای یک شخصیت متفاوت از گوسفندان است و اگر بخوایم آن را به انسانی تبدیل کنیم به عبارتی شبان یا چوپان به انسان گوسفند نمایی گفته می شود که به خداوند وصل است. دو جنس کاملا متفاوت، انسان هایی که گوسفندن رام آن چوپان می شوند و انسان هایی که از گله خارج می شوند به آنها کافر می گویند که گیر گرگان می افتند. تفاوت این گوسفندانی که گیر گرگان می افتند و گوسفندانی که خوراک انسان ها می شود این است که گوسفندانی که خوراک انسان ها می شوند به انسانیت می رسند، یعنی تبدیل به سلول های انسانی می شوند، و گوسفندانی که خوراک گرگ ها می شوند تبدیل به سلول های گرگی می شوند. تکامل گوسفند رساندن خودش به دهان انسان است، نه به گرگ. به همین خاطر چوپان تنها موجودی است که اگر بخواهد گله را به نابودی می کشد، به گرگ ها می سپارد، و اگر بخواهد گله را به خداوندگار. چوپان عرفانی به مردی می گویند که راه را بلد است. اسلحه او فقط یک چوب است، چوبی که اصولاً به گوسفندان نخواهد زد، چوبی است که مسیر را بیشتر نشان می‌دهد، چوبی است که کمک می‌کند تا اگر گرگ‌ها را دید به آنها حمله کند. چوب چوپان هم برای دفع حمله گرگ‌هاست و نزدن گوسفندان. تبدیل دیکتاتوری به دموکراسی را می‌توان در نهاد چوپان یافت.
ببرم رختان بینم با شادی سبز سهرارا نگرم جای یاران در تختا چهره گلپارا شده چوپانی کارم شده هم دور از یارم به بیابان رو یارم به کنار گرده خودم به لبه نیگذارم
خب داستان براتون بگم از یک دختر چوپون، فاطمه ملقب به انیس الدوله همسر مورد علاقه و سوگلی حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار پادشاه ایران بود. فاطمه دختر نور محمد نامی در کودکی یتیم شد و مادرش نیز مجدداً باز ازدواج کرد. فاطمه خانم به ناچار در عمامه، یک شهری بود نزد عموی خودش و عمه خودش زندگی میکرد و اونجا چوپونی میکرد. عموش سفر و عمش هم نسا اسمشون بود. اون دوتا برادر دیگه هم هست، به نام برادر دیگه هم داشت به نام حبیب الله و محمد حسن که بعدها به حکومت قم و درجه امیر تومانی رسیدند. حالا من نشنیده بودم که درجه
امیر تومانی،
آره درجه باحالی بوده، به القاب معظم السلطنه و معظم الدوله مفتخر شدند. امیر تورانی بعدا میگن چی اصلا درجه امیر تومانی؟ درجه نظامی بوده یه درجه تشریفاتی، درجه اشرافی
تومان
بوده.
تومان شاید مربوط به تیله بانکی و اینا میشه.
آره
حالا مطمئن تومبان نیست.
عجیب بود. آشنایی ناصرالدین شاه و انیس الدوله توی یکی از سفرهای شکار شاه اتفاق میفته. یه سفری که شاه برای شکار به حوالی عمامه رفته بود، دختر چوپونی رو میبینه که پس از یک کمی صحبت کردن و مصاحبت با این دختر چوپون از اون خوشش میاد و چون شیری زبونم بوده با خودش به تهران میاره این دختر چوپونو. انیس الدوله در ابتدا به دست یک شخصی به نام جیران سپرده میشه تا یاد بگیره زندگی و آداب معاشرت در حکومت و کاخ و تو این فضاهای شاهنشاهی رو یاد بگیره.
جیران هم از زنهای خود ناصرالدین شاه.
آفرین. بعد جیران چه میشه آقا؟ فوت میکنه.
فوت میکنه.
بله. جیران فوت میکنه و چون سوگلی شاه هم بوده خیلی غصه میخوره، چون خونه و اساس به کلن به نام سوگلی شاه بوده. بعد از اینکه این فوت میکنه میبخشه و همه رو میسپاره به انیس‌الدوله و او به تدریج به مقام و منزلت پیدا میکنه. انیس‌الدوله نسبت به شاه وفاداری خیلی زیادی رو نشون میده و همه واقعا حیرت انگیز میشدن نسبت به این وفاداری انیس‌الدوله. او بعد از اینکه خیلی جالبه، از اینجاش خیلی جالب تر میشه داستان. او بعد از اینکه ناصرالدین شاه رو ترور میکنن تا زمان مرگش، یعنی تا اون روزی که خودش زنده بوده، عزادار ناصرالدین شاه بوده.
آه.
چطور؟ وقتی که یک نفر به نام اتابک حقوق این خانم انیس‌الدوله رو میفرستاده در بخونش، یه بسته اسکناس بوده که عکس ناصرالدین شاه روش بوده و هر سری عکس ناصرالدین شاه رو روی پول ها میدیده انقدر زار میزده، گریه میکرده، قش میکرده و میفتده، انقدر گریه کرد تا آخر مردش. داستان جالب بود که از چوپانی رسید به منزلت
فرست لیدی ایران.
آره، فرست لیدی ایران و سوگلی شاه، و بعدش هم با دیدن عکس پول
که ناصرالدین شاه بوده. حالا جالبه این داستانی که داری میگی، من یه حالت انیمیشن خیلی ساده‌ای بود، از این انیمیشنایی که فقط تصویر سیاه هست به سبک چینی، دیدی پشت سایه روشن.
آره،
یه همچین چیزی درست کردن راجع به ناصرالدین شاه. من تو اسمشو نمیدونم چیه، ولی توی یوتیوب هر کی سرچ کنه انیمیشن ناصرالدین شاه، میگه قسمت عمدش هم راجع به همه انیس‌الدوله بود که ماجرای آشناییش و اینا. خیلی قشنگه، خیلی داستان در این که میبره تو کودکی، تاریخ رو هم واقعیتش رو تا حدودی البته نشون میده. خیلی قشنگه که جیرو شد میمیره، چجوری بارها تو قصر شاه میخواستن اینو بکشن، حسودشون میشده، سم میریزن تو قضاش و یه سری گربه مربه و اینا هم داشته دورو برش و گربه هاشو میکشن برای اینکه بگن مثلا این آدم شومی. خیلی جالب بود، خلاصه توصیه میکنم دوستان اینو ببینن،
حتما تو یوتیوب سرچ کنن، تو فضای مجازی سرچ کنن،
انیمیشن بزنن دوتا لغت انیمیشن ناصرالدین شاه حتما میاد.
خیلی جالبه، من خودم الان علاقمند شدم بعد از برنامه‌ام ببینم.
میریم دوست بچه‌ها میبینیم.
آره قشنگه. بله تو اتاق چی دارن؟ روم تیوی روم داریم دیگه.
موی تیاتر
رو الان میریم میبینیم. دوستان سرچ کنن. سلام علیکم. شما خوبه؟ خوش اومدید. مهمون عزیزمون اومدن. بفرمایید شما. موسیقی بشنید تا مهمونمون خدمتتون معرفی بکنیم. بفرمایید.
شب اومد گله را هی بزن چون شد، شب اومد گله را هی بزن چون شد، دلم تنگ برام نی بزن چون
شانس گولم خدا نصیب نکنه.
انتقال خاکستر کیلوی 3 میلیون دلار.
کجا به کجا؟
یه شغلایی معرفی میکنه که آدم حواس میکنه که ویل کن رادیو پستور الافی ما اینجا.
ببین شرکت مون اکسپرس در نظر داره که بقایای مردگان رو به ازای دریافت 3 میلیون دلار برای هر کیلو خاکستر راهی ماه بکنه. و بازماندگان ثروتمندان مردگانی که علاقمند به جاودانه شدن نامشون در قمر زمین هستند باید چیزی حدود 5 تا 8 میلیون دلار به شرکت مون اکسپرس پرداخت بکنن. جالب اینجاست که با این بالا بودن هزینه تقاضا چنان چشمگیره که رئیس این شرکت گفته از فهرست بلند بالایی در این زمینه خبر داره.
خیلی باهوشن.
میشیند یه کار ساده رو فکر میکنه.
فکر رو ببین تو اونایی که با مرده هاشون مرده بازن همیشه مردش جلو چششه دیگه، ماهو میبینه قبره جلو چششه.
آره قبرش جلو چششه.
بعد نه اون
شوهرم اونجاست.
کمپانیه چه فکری داره؟
کم کم صورتشو تو ماه میبینه.
نه فکری اصلا نمیخواد.
آقا اصلا میخواد که سر میده به ناسا میگه آقا 1 میلیون دلار به شما میدم.
اصلا فکر نمیکنه.
بالا الکی میکنه این کارو.
اصلا فکر نمیخواد. ببین اینا به 4 تا چیزه که شما فکر کنی توش پوله.
عجب.
یکی مردن. همه مردم ذاتاً عاشق مرده هاشون. یکی تولد من توش پوله. یکیش چیه؟
ازدواج.
ازدواج برای کرده توش پوله. یعنی شما هر جایی به اینجا فکر کنید مثلا شما بود که مثلا ترکاندن مثلا بادبادک در مثلا ماه مثلا به خاطر عروسی این دوتا اسمش میمونه. این کارایی که هست که بعد ثروتمندان واقعا اینجوری فکر میکنن. خب به هر حال خیلی خوب بوده پس میرن ماه مونده بود به گرد میکشن دیگه.
آره دیگه
خدا رو شکر
کم کم صورت مردگان تو ماه میبینی.
آره
یعنی مثلا بعد ماه میبینیم آیده به ایزه را میابتن در اون داره میچرخه.
یه کریزه اگه اونجا درست کنیم به خدا اینا که بیشورن نبریم اونجا برای اینکه پدرشون رو در بیاریم اعتراف بگیرن خوب نیست؟
کی هزینه شو بده بعد اینا پولدارا.
آره راست میگی راست میگی هزینه مهمه. بفرمایید.
بله به متکدیان پول ندین. مثل که طرحی رو در ایران اجرا کردن که قرار متکدیان و گدایان رو جمع کنن از مردم خواستن.
گدایان الان معنی مسئولین ها. مردم به خدا 3 میلیون به قانعن. گدا به کسی میگن که هی میخواد بگیره داره میخواد بگیره. مفهوم گدا اینم هستا. خب یعنی چی؟
گفتن که فرماندار تهران اعلام کرده که ما داریم جمع‌آوری می‌کنیم متکدی. البته این از این خبرو همیشه بوده ولی خب این دفعه حالا جدی‌تره که می‌خوان یه اقدام اساسی کنن و برنامه‌ریزی کنن که گدایان رو از سطح شهر جمع کنن. و از مردم قبلاً خواستن که اصلا کمک نکنن به گدایان.
ادا آمریکا داره. آمریکا که قبلاً چیزی می‌خواد. قبل قبلاً یه کاری کرده. یعنی خونه داری شما یه شرایطی داری یه حقوقی داری اصلا مشخصه. حالا ایران اینا مثلا الان کسی که وضعش وخیمه چی اینا چجوری قبیان ما پول این مردم پول
آره
چرا کنن؟
آره حتی به این بچه‌هایی که گل میفروشن و میان فال فروشی میکنن و اینها اونا هم گفتن که بعد اونام جمع‌آوری بشن ولی خب واقعا اونام برای امرار معاششون این کار میکنن که بعد یه کار اساسی تر بشه که
واقعا همینه. واقعا تو حساب کنید یه فرد 4 تا بچه داره وضع مالیش هم خوب نیست. حالا فرض کن که مثلا یه جوری تبلیغ میکنن که انگار همه این گداها همه دزدن.
نه خب یه جوری میگن که انقدر شهر تمیزه فقط گداها توشون زیادن با کلاسن همه اینطوری میرن سر کار.
اون دستفروشی که واقعا همین آفل
فقط دوتا گدا موندن تو خیابون مشکل اونا. اونا هم دوتا فرار جمع میشن میشه قشنگ نیویورک دیگه انشالله تهران.
ولی من خودم بعضی ها خیلی اجتماعشون خیلی زیاده یعنی آزاردهنده است. مثلا یه مدت یادم ونک رد میشد الان نمیدونم حالا کلونیشون کجاست ولی یه مدت ونک رد میشدی امکان نداشت یکی آویزونت نشه. مثلا پولم میدادی اون یکی آویزون میشد. مثلا یعنی
دیدم من اونا تیم هستن.
آره میگم
هنوزم هستن.
اونا تیم هایی هستن که
بازار دهنده است واقعا. مثلا اینا رو باید چیز بکنن دیگه. اصلا کاری ندارن پول دارن ندارن نیاز دارن ندارن.
آره ببین علی جایی بخوام راجع به این واقعا حرف بزنیم 3 تا موضوع هست. ببین گدا یه مفهوم داره. اگه قرار باشه الان صندوق و صدقات همین کار اینا رو میکنه. الان صندوق و صدقات در ایران دقیقا داره همین کاری گدا رو میکنه. همه جا هست سر هر کوچه ای هست و اگه قرار باشه به گدا پول ندیم اول به صندوق و صدقات پول ندیم. میخواد که صندوق و صدقات گدای پیشرفته پول داره.
کارتش هم اومده.
آفه حالا کارتش هم اومده. حالا اون احمقی که پول میندازه تو صندوق و صدقات بعد ببینی صندوق و صدقات پولش کجا میره که نمیفهمیم هیچ. یعنی که از دستورات مذهبی هر کشوری در جهان اصلا به ایران نره. همه جهان باید بدونه شما پولی که برای خدا میدی یا پولی برای خودت میدی یا پولی برای کی میدی. الان یه کسی که میاد گل میفروشه شما یک گل میگیری میتونی به جایی که میگه 20 تومن 5 تومن بدی، میتونی 10 تومن بدی، میتونی باهاش معامله کنی یه گلی رو گرفتی. ولی وقتی که صندوق و صدقات گلم نمیده یعنی فوش هم بد نمیده. اگه صندوق صدقاتی درست کنه که فوش خارما در بده، حالا میگم هزار تو من یه فوش خارما در میده آدم خوشش میاد، اینم نمیده. یعنی من منظورم اینه که وقتی که یک مسئولی میخواد فکر کنه، اگر اینا رو دارین جمع میکنیم که صندوق صدقات پرشه، فکر میکنی با جمع کردن اینا نمیدونن که مردم ایران یواشش فهمیدن که این صندوق صدقات خوب نی. اینا به خاطر اینکه صندوق صدقات رو قوی کنن دارن این کارو میکنن. وگرنه دولت من فکر نمیکنم همچین توانی داشته باشه که فقر رو از سطح جامعه برداره. ما تو شب بخیر ایران توضیح دادیم، این هم گفتیم که روزنامه کیهان هم علیه من نوشت، گفتم یارانه ها داره کمک میکنه برای اینکه آدمهای متوسط فقیر شن. هی نوشت که آره اون در نشسته اونجا واسه ما دیگه چی میگه. بعد از مدت ها زد که یکی از این مجلات زد که آقا اقلا این حسینی گفت. یعنی ما این همه دا مشکلمون با آقای احمد نژاد این بود که جدا پروری به وجود آورده بود. حالا من کاری ندارم به مسئولین، اصلا واقعا کاری ندارم، من که با هیچ کدوم از این مسئولین درگیر نیستم، نه با احمد نژاد، به من کاری نکردن واقعا که بگم. اعتراض جهانیه. وقتی جدا رو پرورش دادی حالا میخوای بزنی، میدونی یعنی چی شد؟ یعنی ما جدا کردیم خانواده متوسط، حالا بعد با لگد بزنیمشون، با مش بزنیم تو صورتشون، حالا بکشیمشون، چون زیاد شدن دیگه. ولی من فکر نمی‌کنم با اینکه 12 سال بیرونم، با اینکه علیرغم قبول دارم اینا کلونی اصطلاح بسیار قشنگی استفاده کردیم، ولی واقعا بعضیا هستن که اونجا فقیرن واقعا. یعنی با همین گل و چیه دستفروشا چیکار میکنن که الان میزنن با لگد شهرداری خراب میکنه.
ماره مولک ابریا ندیدین مگه صدا سیما رفت؟ مگه میشه شما صدا
سیما
ندیدین؟ شما
بازار صفوی رو برو،
بازار صفوی بابا چیز داره اصلا، چیزش اونجا اصلا 30 سال اونجاست. ماره مولک، یه ماره مولک درست میکنه با اسفنج، یه سیم هم سرشه.
آها
ماره مولک
اونا رو درست میکنن، اینا رو با لگد میزنن،
اینا
دستفروشه،
دستفروشه چیزن، پورتابلن، متحرکه.
نه آره
اینا رو قاطی کردن. تابلو کجا امروز علمی حرف میزنی؟ شدید علمیه.
ولی فال میفروشن، چیزای مختلف میفروشن.
حالا منظورم اینه که کلن باید خانه از پای بس به ایرانه. ما الان 3-4 تا گداخونه بزرگ داریم تو ایران، یکیش امامزاده هاست که اصلا به نام سادات، ما منم سید طباطبایی هم پدر ماله همه کنم، کل خانواده من سیدن دیگه. من هر طرف ردکم به امام حسین امام حسن میرسه. امامزاده واسه خودش به نام سید زاده، سید نمیدونم چه چیز زاده، سید این امامزاده خودش که چیه؟ این
جالبه اینه که هر سال اینو کشف میشه، نمیدونم از کجا میدر میاد. خدا
ویژن با اومده
آمارو شده تغییر میکنه. امروز امسال در منطقه ایشیندگالوبلی شینو کجا هست یک امامزاده کشف شد که دلان فلان،
یعنی جهل مردم دیگه. یعنی الان خود نیا کن خودش اینا. حالا این امامزاده رو بعد اول جمع کنن، بعد صندوق صدقات رو جمع کنن. اگه واقعا
بفکر مردم پارتیش اومده به خدا
میگم دیگه خیلی بده، بعد بریم سراغ دستفروشا و گداهای سر خیابون.
دقیقاً خیلی عجیب کارت.
کارتیه یعنی کارت میذاره؟
نه کارت هستش، مثلا مثل ای تی ام،
مثل
گیف کارت، نه مثل ای تی ام. ای تی ام هم خرید بکنی اصلا چیز شارژ کنی، هم خرید بکنی میذاری اونجا کم میکنه تا 5 مثلا 100 تومن.
خدا اون توه الان،
اون توه نه این توه. گفتش که علتش به خاطر این که دوزی
چون دسته زیر چونته خوب حرف میزنی فکر میکنی؟
حس میکنم دارم مدیر میشم.
سه تا دستاش این چونشه، سه تا دستاش و سه تا داشم درن من خودم نمیشتم دست منه دیگه. جد اللاف فوق عجیه بود یکی.
بعد علتش این بود که دوزی زیاد شدهش، دوزی تو صندوق صدقات. حرفه‌ای هم دوزی میکنن، میدونی چطوری دوزی میکنن؟ سیم سرش آدماس میچسبونن، از اون سوراخه میکنن اون تو، اسکنسر میارن بیرون. بعد داشت این کارا کردم،
دوز نیست، نیست جونش.
نه اونا میگن دوزی،
نه میخوام اینه مهمه بدونن که به شنونده‌ها بدونن دوز ما نداریم تو اینطوری موارد. من هر وقت برای خوراک و غذا داری چیزی برمی‌داری نوشی جونت حلال حلاله.
بله بعد اومدن گفتن دوزی ها زیاد شده از صندوق صدقات، به ما کم میرسه، کارتش بکنی که مستقیم تو حساب ما. بله دستشون در
بله. این خاکسترشون میخواد واسه ما اینا رو
ما هم الان در آسایش داریم، ما از عذاب نکشه.
بفرمایید
تموم شو
اگه دوست دارید. خبر همچنان داریم اگه وقت اجازه
نه دیگه نه.
خبر علمی دارم من، گفته که وقتی عصبانی هستی چای سبز با لیمو بخوری.
بله خیلی خوبه چای سبز.
آره ولی میگه من امتحان کردم هیچ تأثیری نداره، فقط کلاس داره.
چای شوخی بود یا خبر بود واقعا؟
شوخی بود.
یکی دیگه بود میگفتش که
هیچ تأثیری نداره، فقط کلاس داره.
سرم درد میکنه. میگفتش که زنه میگفت که هر وقت میرم خون شوهرم میاد خونه کتک میزنه منو. بعد توضیح داد به روانشناس، روانشناسش گفت چای سبز قرقره کن. بعد خلاصه قرقره میکرد دیگه نمیزدش. بعد رفت رازشو پرسید، گفتش که چون این قرقره میکنه دیگه حرف من مفت نمیزنی، شوهر عصبانی شد کتکت نمیزنه.
بعضی از جوکا هم چیز تفسیری داره. الان مثلا همین دیکتاتوریایی که در خانواده های سنتی متاسفانه وجود داره، هنوز ما تحلیل بعد میرفته نرفته دیگه. یعنی الان پدر خانواده فکر میکنه که خانومه مثلا هنوز کلفت خانواده است، بچه چیز مهم نیست، اینا این هنوز اینجوری فکر میکنه. هنوز تو نهاد ما ایرانی ها هست، مثلا تو نهاد هندی ها هست، تو نهاد چینی ها هست، تو نهاد خیلی از کشورهای جهان
قدیمی، کشورهای قدیمی تر اینجوری
قدمتشون بیشتره. دلیلش اینه که خوشقلب تر آدماش، این هم هست دیگه، قدمتشون بیشتره، به همه زودتر رام میشن، زودتر گول میخورن، زودتر سکوت میکنن، تحملشون بیشتره. این فکر نکنم مثلا توی مثلا ایتالیا اگه این اتفاق مثلا توی مثلا فرانسه گاد بلاشی بعد بگیم الان علی جان
مرسی
موضوع عطسه
دیروز بود
یه تاخیر
دیلی داری واقعا
دیلی دارم واقعا
نه 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 گاد بلاشی رو نگفتین شما بهش
بلاشیو
آ گاد بلاس کردن
که شیو میکنن دیگه، میگن
کسی که بمیره میگن گاد بلاس،
به همین راحتی گاد رو حذف میکنن،
به همین راحتی قرینه لفظی.
آها قرینه لفظی گاد هر آفرین عجب. خب ولش کن
آقا، پول ما چی شد؟
کدوم پولتون؟
بابا الان چند صد میلیون دلار پول فرستادن ایران، پس همون چی میشه این وسط؟
کی فرستاده؟
با اینا دولت آمریکا فرستاد.
برای ایران نفرستاده، ایران خره کیه؟
برای کی فرستاد؟
برای مردم یعنی؟
آره گفت برای مردم، فهم برتون دولت ایران پول بدهکاری
مد پول بدهی. دولت این دولت به اون دولت بدهکار.
آقا پول ما چی میشه این وسط؟
اصلا پول شما نری عزیزم.
یعنی چی؟
اونا یه پولی 500 میلیون 400 300 میلیون دلار مثلا گفتن 400 میلیون بدهکار بودن. آمریکا بهرش هم داد، 1,300,000,000 دلار بهرشه.
پلاس کار کردن اینا.
خب اونا گرفتن درسته، یه خورده به چین بیچاره بدهکار بودن دادن.
آقا مگه من زنگ زنگ گفتم پولتو بگی،
علی حقشو میخواد،
من حقم پولم بخوام، پول زور
احمقه.
بهم زنگ زنگ گفتم پشت بیا، علکی گفتم پشت بیا پولتو بدین.
آها آها، برنامه ها به دوست برنامه رفتی فهمیدی یا نه؟ الان خیلی دوستت دارم تو رو، یه آی لوف یو بهت بگن اونجا که
پولم بخوام، پولم بخوام.
ولی کلا بدهکار بودم بیچاره. نه ببین تهمت که میزنی من عصبی میشم، آدم من منطقی باشه. اینا به چی بدهکار بودن؟ یه ذره به روسیه بدهکار بودن، یه ذره پول دادن ژاپن هواپیما خریدن، یه ذره جنگنده از روسا خریدن،
اسلحه خریدن پلنگ،
اسلحه خریدن پلنگ، یه جوری دارن اسلحه میخرن انگار
هیچ،
آره انگار هیچ کی نمیبره جنگی در راهه،
نه انگار برای موزه دارن میخرن، نمیدونم چه خبره.
20 تا از موتسوبیشی از گرفته هواپیما، نمیدونم چند تا نام چی گرفتن.
موتسوبیشی خدا که کامیکازاس که ژاپنی تو جنگ جهانی میرفتن به پر هاربر رو اینا حمله کردن، 3000 تا از هواپیماها حمله کرده بودن، تقریبا 3000 تا بودن که میرفتن خودشون میزدن.
اونا
از نسل اونا،
از نسل اونا شجاع نسلش.
ما رفتن علیکی پول
بعد پولی که فرستادن اینا حماس اعتراض کرد به آمریکا.
چی گفت؟
گفت 32 دلار کم بوده. بدین گفت ما پول مال ما، ملت خریدن پول مال ما، ما بعد حسابش داشته باشیم. آمریکا فرستاد اوباما گفت چاک یه دونه لیستم دادم به حماس.
نه بابا
حماس دیدا که گفت درست 32 دلار کم.
عجب عجب، پس الکی بوده به من زنگ زدن.
آره دیگه،
تیکتم بی خودی دادیم ما، ولش کن کنسلش کن علی جون.
ما این 4 5 گدا حماس ماس هم جمع کنی بعدمون خوب میشه. بفهم خانم
خبر دیگه داریم؟
نه دیگه نه، بریم. نه خبر
چی شد؟
شبکه خبر اینجا
چی شد؟
بفرمایید برنامه موسیقی برگرده. بابا
صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده مهتاب طلوع زندگی.
روحش شاد این محمد نوری عزیز. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز و بزرگوار هم لذت برده باشید این لحظه از صدای محمد نوری که چوپان رو خونده. یه کمی دیگه صداشو بشنویم، صفا کنیم، با هم دور هم حال کنیم، برمیگردیم با ادامه برنامه در کنار شما هستیم. به به،
من امید بیکرانه، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
بله، داستانی داره موسا و شبان، داستانیست از مولانا جلال الدین بلخی عزیزمون، که تفسیر این داستان، این شعر حدوداً یک ساعت و نیم تا دو ساعت من فکر میکنم که طول میکشه و 99% کسانی که واقعاً میتونم به جرئت بگم به جز یکی دو تا مورد، من 99% کسانی که این شعر رو تفسیر کردن اشتباه تفسیر کرد. داستان موسا و شبان، داستان یک شبانی است که راجب خدا یک نگرشی به خدا داره و بعد موسا اون رو از این نوع خداشناسی دور میکنه و بهش میگه که این کار رو نکن، و بعد موسی میره پیش خدا و خدا بهش میگه که شما بسیار کار بدی کردین و برگردید و عرضم حضور شما که عذرخواهی کنید و اینو برگردون، تو بنده منو از من گرفتی، بنده ای که عاشقان منو دوست داشت تو از من گرفتی. نوع تفسیری که در مولوی شناس ها و دیگران وجود داره راجع به همین شب، چون خیلی مهمه، راجع به یک چوپان و موساست، و فراموش نکنید که موسا مثلا آقای عیسی گازر بوده، یعنی رخ میشسته، یا مثلا محمد ابن عبدالله مثلا تاجر بوده، موسا خودش هم چوپون بوده. این خیلی نکته مهمیه که بدون، اولا یک چوپان به یک چوپان میگه، این خودش تفسیر داره، یعنی این داستان حدود 3 مدل تفسیر داره که انشاءالله در برنامه ریسار تقدیم شما خواهد شد. فقط کوتاه بدونید که این شبان رو تفسیرهای مولوی یه طوری تفسیر کردن که انگار پیرزن یا پیرمردی که الان دارن نماز میخونن و روزه میگیرن، این حرفا اینا رو از دین بیرون نکن، اینا خالصانه دارن به خدا ایمان میارن. این تفسیر رو اینجوری کردن و این تفسیر کاملا دینیه، یعنی که به شما میگه که مهم نیست همین که نمازت بخونی، صادق باشی کافیه، در صورتی که در تصوف اصلا این حرف مفتیه، صادقانه و خالصانه زمانی است که شما انسان کاملا میابید. و این راجب طریقت و شریعت موساست که بعدا توضیح میدیم. فقط گفتم که بدونی. یه چیز دیگه هم بگم که راجب چوپانه، بعضی از داستانهای ما در طول تاریخ، عرضم حضور شما که در مدرسه که میخونیم و اینا، اند پیام واقعی، مثل داستان پینوکیو. پینوکیو داستان یک بچه عروسکی چوبیه که پدر ژپتو یا پیر اون، یا میبینید که پدرش هم نیست، در اصل پیرشه، در اصل میشه گفت انسان کاملشه، میخواد تلاش کنه که این بچه عرضم شما که از چوبی تبدیل بشه به گوشتی، یعنی انسان بشه، به انسانیت اینه برسونه. در مسجد هم گربه نره هایی وجود دارن و آقا روبه هایی وجود دارن که نفس های اینا، یعنی یک داستان کاملا عرفانی رو در زبان کودک گفته میشود که ماها بتونیم نهادینه کنیم، و خیلی داستان مهمی هم هست که این گفته میشه. حالا ما داستان پینوکیو رو هنوز در مدرسه هامون تو اول لبستان نداریم، درصدی که باید اضافه بشه. اما یه داستان دیگری در اینجا هست به نام داستان چوپان دروغو که از بچگی ما شنیدیم، که روز روزگاری پسرک چوپانی در دهی زندگی میکرد. او هر روز صبح گوسفندهای مردم دهات را به ده میبرد و از همونجا گوسفند غذا میخوردن بچه این گوسفندا و اینا. یه روز حوصله‌اش که خیلی سر رفته بود، عرضم شما که گفتش که جیغ زد که گرگ گرگ گرگ، مردم اومدن دیدن گرگی نیست، شروع که خندیدن به مردم. دقیقاً یک داستان سیاسی اجتماعی و عرفانیه، یعنی مسئول یک نظام شروع کرد، اگر فقط این بچه کوچکو، علت چرا میگه این بچه کوچیکو گذاشته تو این داستان، خیلی نکته ای، به خاطر اینکه تمام آدمهایی که صاحب تفکرن، مثل افلاطون، مثل سقراط، مثل مولوی، مثل حافظ، اصولا تمام سیاستمدارهای جهان یه بچه کوچولو، یه بچه میدونن، یعنی همیشه میگن اینا داوردن تیله بازی، این مثال تیله بازی از اینجا اومده، یعنی عرفا مسئولین ها و ریاست جمهوری های جهان یک کودک کوچولو میبینن و که همش دنبال بازی و ادابازی و ایناست. و همین خاطر در این داستان از بچه استفاده کرده. میتونست یک آدم بزرگ باشه که بره دروغ بگه، چوپون باشه. این مثال میزنه که سیاستمدارا رو داره در این داستان توضیح میده. که من نویسندهشم یادم رفت بگم، خانومی بود فکر میکنم نویسنده این
چوپان دروغ.
دروغو
دروغو ورژن های مختلف داره، نویسنده اصلی اصلی نمیدونم، فرعیاش هم نمیدونم، ولی خیلی ورژن خورده روش، یعنی داستان قدیمیه
ولی خیلی داستان عمیقه. میگه این سیاستمدار قضاها رو میبرد بالا، اونا حالا خلا مو پول و مال و ثروت هم زیاد داشته چوپانه، بعد گوسفندهای دهات هم میبرد. این خیلی نکنه، یعنی پولش دست این رئیس جمهور بوده، مال مردم دست این رئیس جمهور بوده، گوسفنده دست این رئیس جمهور بوده، همه اینا دست این رئیس جمهور بوده. رئیس جمهور بر اثر بچه بازی، خریت یا حماقت میاد حوصله‌اش سر میره. ببین دیالوگی که در این کتاب نوشته میشه در چوپان دروغگو، کلمه‌اش اینه که میگه که پسرک در اونجا حوصله‌اش سر رفته. یعنی چی؟ یعنی پول مردم دستشه، مال مردم دستشه، قضا خورده، شهوترانی کرده، پدر خودش در همین کارا رو کرده، حالا هو برای بازی حوصله‌اش سر رفته این شاسکول رئیس جمهور. و اعلام میکنه که گرگ اومد، دشمن دشمن دشمن، گرگ گرگ گرگ، مردم میریزن بالا کمک کنن دیگه. یه بار میخوان کمک کنن، میگه مردم صادقن، مردم به دو دلیل میرن سر کمک این چوپونه، یکی اینکه گوسفنداشون دستشه، دوم اینکه از این میترسن که کشته نشه، چیزی نشه، و میرن اونجا و بعد میبینن که این داره میخنده، یعنی این سیاستمدار داره میخنده. مردم میخوان نگاهش میکنن و هیچی نمیگن، برمیگردن دوباره. پس فردا همین اتفاق میفته، حوصله سر میره. حالا دیالوگ، من بخوام دیالوگو بخونم، این داستان بخوام تفسیر کنم خیلی طولانی، نمیخوام راجع بهش حرف بخونم، میگم یک داستان کوچک میتونه چقدر تکان دهنده باشه در یک کشور.
بله.
به شرطی که داستان رو بفهمی. بعدش دوباره بچه همین کارو میکنه، یعنی رئیس جمهور همین کارو میکنه، مردم رو خر میکنه، دوباره مردم میان، بعد میبینن که بازم بازیه، بعد باز فریاد میزنه و یاد خاطره خنده‌دار خودش میفته. اینجا اینطوری توضیح میده، میگه گرگ گرگ گرگ، دشمن دشمن، گرگ گرگ گرگ، آی حمله شد به ما، میخوان فلان کنن، اینا مرگ بر آمریکا. مردم میرسن میبینن که دوباره شوخیه. دفعه سوم که این فریاد واقعی کمک رو میزنه، مردم تو خونه ها نشستن و کشورشون تجزیه میشه. نکتهش اینه که سه تا نکته توشه، یعنی این که این مردم بر اثر یک سیاستمدار احمق کاری میکنه که تیمورلنگ حمله میکنه به ایران، یعنی با یک فوش دروغ، با یک حرف دروغ، با یک ادعای دروغ تو میتونی کاری کنی که یک کشور حمله بشه و کشور تجزیه میشه. داستان داره اینه میگه، میگه رئیس جمهوره انقدر کثافت بوده و دروغ میگه و دروغگو وقتی رئیس جمهورت باشه تو گول میخوری. با مرگ بر آمریکا و فریاد و این حرفا که میزنیم اینا، بار اول حمله نمیشه، بار دوم حمله نمیشه، بار سوم، حالا رئیس جمهور دیگه میگه که واقعا جدیه و مردم بهش کمک نمیکنن و این مردم بدبخت گول دروغ اونو خوردن. هم با یه دروغ اون خورده میشه توسط گرگ، یعنی خودش رژیمش از بین میره عوض میشه، و هم مردم کشورشون تجزیه میشه، یعنی انبارشون میره، یعنی گرگ واقعا حمله کرده و میخوره. داستان بسیار عمیقه. اگه یه روزی بشه، من خیلی دوست داشتم که داستانهای کودکان میخوام بگم نگاه ها رو تفسیر کنم واسه شنوندگان عزیز، فقط گفتم بدونی که همین داستان چوپان دروغگو یه چیز کوچولوی نیست.
داستان اصلیش هم مربوط به نویسندهش ایزوپ هست، یک یونانی هست، 620 سال پیش از میلاد داستان رو نوشت.
آفرین، چه خوب گفت، خوب شد گفتی ایزو.
ایزوپ
عجیبه. خب این خیلی با به حال میخوام بگم این تفسیر بسیار عمیق راجع به چوپان. پس یک چوپان میتواند گله را ببره به سمت قربانگاه، یک چوپان میتواند گله را هدایت کنه به سمتی که درست است.
بله.
و متاسفانه 99% چوپانهای فکری و روحی و اینا همشون دروغ. به حال داستان خود موضوع چوپان خیلی عمیق و بزرگ و خاص و متفاوت و عجیب و پر پیام.
تعبیر خواب چوپان. دیدن چوپان در خواب به هر حال و صورتی که باشد خوب است و بهتر است اگر چوپان چوب دست در دست و گوسفندانی در پیش داشته باشد، در این صورت می تواند یکی از فرشتگان مقرب باشد که بر بیننده خواب ظاهر شده است. در این صورت بیننده خواب جاه می‌یابد و به نعمت و رفاه می‌رسید و اگر با چوپان سخن بگویید بشارتی به شما می‌رسد. اگر چوپانی را با گوسفندان ببینید که به طرف شما می‌آید، خیلی بهتر از این است که چوپانی از شما دور شود و فاصله بگیرد و در واقع پشت چوپان به طرف شما باشد. اگر چوپانی از طرف افق روشن بیاید، رویایی است آسمانی و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب می‌دهد. اگر چوپان آشنا باشد، یعنی یکی از آشنایان یا خیشان خود را در کسوت چوپان ببینید، او هم هر کس هست به نعمت و رفاه می‌رسد. به او بشارت بدهید. اگر ناشنا باشد، فقط خود شما از این خواب بهره مند می‌گردید. اگر از چوپان چیزی بگیرید و بخورید خوب است، ولی اگر چوپان چیزی از شما گرفت یا خواست بگیرد که شما نداشتید، تحقیق کنید، شاید تکلیفی برگردن شما هست که باید انجام شود و شاید مدیون نباشید و باید صله رحم کنید. به هر حال دیدن چوپان در خواب خوب است.
نکته که خیلی مهمه تو همین داستان اینه که برای که شنوندگان عزیز بدونن و ببینن تعبیر خواب رو یک از کتاب‌هایی که دیدن از ابن سیرین اینا اومده بیرون و یواش یواش دارن تحریف میکنن،
جلد جدیدشون
آره جلد جدیدشون اومده. دلیلش هم اینه که مثلا الان چوپان، اگر در خواب ببینید که چوپان شده اید، یعنی شما رژیم رو عوض میکنید یا شما شاه میشید یا شما به مقامی سیاسی بزرگ میرسید. خب الان اگه این کلمه رو حذف کنن که الان تو این حذف کردن به نوعی چه فرقی میکنه؟ این که اگر یک ایرانی یه روزی خواب ببینه که چوپان مثلا گله بزرگی شده، نکته که خیلی مهمه اینه که حالا چرا اینو حذفش میکنن؟ حالا مهم اینه، مهم اینه که برای این اینو حذفش میکنن که به ارجاعتون میدم به فیلم آی ام ربات، یعنی یه رباتی که خواب میبینه و رویایی میبینه که بعد میشه فرمانده کل ربات ها و حکومت و سازندگان اون ربات تلاش میکنن که اینو بکشن. یا چرا؟ چون خواب تعبیر خوابش به وجود نیاد یا به هر چیزی و اینا، و در حال حالا اتفاقاتی میفته. نتیجه کلی که از این میخواستم بگم چرا اینا سانسور میکنن، برای اینکه اگه یه ایرانی یهو دید که مثلا 500 هزار تا چوپان گوسفند داره یا 5 میلیون گوسفند داره یا 50 میلیون گوسفند داره، این یعنی اینکه به زودی یه حرکتی میکنه با حذف این تعبیر جلوی قیام انسانها رو در سیستمش میگیرن. فقط گفتم این توضیح رو بدم که بدون.
یه مطلب جالبیه، نمیدونم چقدر صحت داره، حتما صحت داره دیگه. یه چوپون چینی یه گله خیلی بزرگی داره، خب بعد جالبش اینه که سگ نداره این گله، خیلی اصلا عجیبه، هر چوپونی که سگ نداشته باشه انگار چوپون نیست، انگار گله نداره. حالا چیکار میکنه آقا این گله؟ اگر گفتی به قول این آقای چوپون عکس‌های و پوسترهای گرگ‌ها رو استفاده میکنه تو گله‌اش. بعد پرسیدن چرا این کارو میکنی؟ گفتش که من قبلا سگ داشتم، البته یک اینکه گوسفندا هی گم میشدن و اصلا اینقدر زیاد هستن نمیتونستم کنترل کنم، الان پوستر گرگ گذاشتم، هم گوسفندام دیگه گم نمیشن، هم کسی به گلم نمیزنه.
خزینه‌ش
هم اومده پایین. حالا دیگه
آره این
اسمش هم آقای دو هبینگ، آره دو هبینگ هم اسمش هست، این آقای چوپونه تو
داستانش دوزی، داستانش مال
علکیه؟
نه داستانش دوزی، داستانش مال مولوی گفته، نظامی گنجوی گفته. اون داستان اینه که داستان اصلیه، این ورژن اصلی اینه که یک پادشاهی یک گوسفندی داشته، یک گوسفند میده و بعد رو میکنه به وزراش، میگه که یا به بچه‌هاش، پنج تا بچه‌شو میاره، پنج تا گوسفند بهشون میده، میگه من گوسفنداشونو میکشه، مثلا میگه 100 مثلا 30 کیلو و 1 گرمه این،
خب
اون 30 کیلو و 8 گرمه اون فلانه، بعد رو میکنه میگه که شما هر بچه‌ای که 15 روز این گوسفندو ببره و وقتی برگشت همین وزن باشه، بعد همین وزن باشه، اون میشه پادشاه جای من. یکی از وزرایی که عرفانی بوده و اینا با یکی از این بچه‌ها دوست بوده، این پسر میاد میگه قربان من بعد چیکار کنم این کارو کنم، میگه که هیچی، بده غذا بخورم، تو فقط گوسفندو مثلا بعد از ظهر بیار پیش من. میگه باشه چشم فلان عفو و اینا. بعد از اون میگه که خلاصه برمیگره همه بچه‌ها گوسفندشون رو برمیگردن پیش پادشاه، فقط تنها کسی که گوسفندش همون وزنه که این پسر است. پادشاه تشکر میکنه و بهش میگه و فلان عفو، یه روز بهش میگه که این موضوع چی بوده، تو چجوری تونستی این کارو بکنی؟ من نکردم، این یکی از دوستایی دارم که با شما فرموده بودین که با آدمای فهمیده مشورت کن، من با اون مشورت کردم. گفت چیکار میکردین؟ گفت میبرد منو بعد گوسفند میبرد تو یه اتاق میبرد بیرون. گفت خب بریم ببینیم چیه، رفتن اونجا دیدن که بله. گفت چیکار میکردی؟ این گوسفند رو میخورد. گفت وقت گوسفند چیکار میکرد؟ گفت گوسفند میچرید قشنگ میخورد، من کارو نمیکردم، من گوسفندم میخورد، فقط میبردم پیش این عارفه، بعد نیم ساعت میبردمش، بعد اینجوری شد. نمیدونم بعدم پیش عارفه بودم موضوع چیه، گفتش که من هر وقت ایشون گوسفند میبره یه گرگ تو اون اتاق گذاشتم تو قفس، هر وقت گوسفند میاد گوسفندش میورد میبردم تو اون گرگه، گرگه نشوش میدم، آب میشد گوشتاش، گوشتاش ذاتی آب میشد، بعد دوباره فردا میخورد. خیلی پیام تو اینه، یعنی این همین مطلبی که الان داره میگه این پشتش پیامه، این دو مفهوم متفاوت داره میگه، یکی که یک فقط یک کلمه بهش اضافه کرده، گوسفندانی که چوپانی که سگ نداره یعنی چی؟
گله نداره.
نه گله که میگه داره، که
داره
خودش
نمیخواد.
چرا نمیخواد؟
چون گرگ داره این پوسته
گوشت. آره یعنی به شهر تکاملی رسیدن که دیگه پاسبان نمیخواد، به قول پروین اتسامی، یعنی پاسبان دیگه نمیخواد. به هر حال خیلی خوب بود. خب
تمومه؟
شما من داستان شماست.
اون که تموم شد. یه حکایت جالبی هم که یه بار تو قبرم گفته بودم که یک چوپون میره نونوایی، خیلی عجله داشته، مدام این پا اون پا می‌کرده که نونشو سریع بگیره و بره، بعد میگه آقا چقدر داد بیاد، یه دقیقه واسه ببینه سر صفای صد دیگه، آقا انقدر شلو پر نکن بابا دیگه، اعصابم خورد کردی، آروم بشین. میگه بابا گوسفندام رها کردم اونم نون بخرم برم، میترسم گورکا شکمشون بیان پارو پوره کنن، بدبخت میشم، گلم رو میره رو هوا، نکن نون بده برم. بعد نونوا میگه خب چرا گوسفنداتو به خدا نسپردی؟ چوپونه چی جوابشو میده؟ میگه لام هست، خب گرگام خدا که دارن، فقط من که نیستم،
سرخیستر از من گوشت تو چوپونه،
نونو بده برم آجی.
چوپونه سه و روب را میفتن، گرگا دو و نیم رو بلند میشن، دعا میکنن و میرن برای خوراک خودتر.
خدا خدای گرگام هست،
خدای گرگام هست.
بریم برگرد.
تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شهر قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپانها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم. می روم جایز نیست، من رفتم. من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.
بله، نکته که هست اینه که فقط یه کوچولو میخوام بگم که بدونید که همون داستان چوپان دروغگو یه پیام توشم، فقط یه خطش میخوام بخونم که عرضم بود شما که بدونید که بعضی پیامات چقدر مهمه. ببینید در سطر چندم، چند تا سطر که میگذرید از این چوپان دروغگو تو داستان دبستان، میگه که یک روز حوصله او خیلی سر رفت. به چوپانه میگه چوپان دروغ، روز جمعه بود. گذاشتن کلمه جمعه در این انگار یاد آدم یاد نماز جمعه میندازه. یعنی میخوام بگم مسئولیته، یعنی هر دیالوگ و هر کلمه‌ای در چوپان دروغگو کردن داستانش رو بچه‌ها دارن میخونن میتونه پیام بسیار مهمی باشه. بعضی جاها از کلمه مردم و بعضی از جاها از کلمه روستاییان استفاده شده. میخوام بگم همین داستان رو اگر بخوایم بازش کنیم چقدر مطالب قشنگی داره. یک روز حوصله او خیلی سر رفت، روز جمعه بود و او مجبور بود باز هم در کنار گوسفندان باشد. مجبور بود که بره نماز جمعه در کنار گوسفندان باشد. از بالای تپه چشمش به مردم، یعنی مکان بالای یک جایی که انگار سخنرانی داره میکنه رو هم توضیح میدیم. میخوام همین داستان چوپان دروغگو شما رو تو دبستان دارم میخونم، فقط چند خط چه بدونید. یک روز حوصله او خیلی سر رفت، اون روز جمعه بود. یعنی نماز جمعه چجوریه؟ همه وای میسن و خطبه داره، یعنی یکی میره اون بالا و حرف میزنه. بعد روز جمعه بود و اون مجبور بود باز هم در کنار گوسفندان باشد. مجبور بود، یعنی چون نماز جمعه است باید بره دیگه، یعنی میتونست تو خونه نمازش رو بخونه پنجشنبه، ولی حالا باید بره تو نماز جمعه و نماز. میخوام بگم ورژن رو دارم توضیح میدم. از بالای تپه، یعنی از مکانی که عرضم حضور شما که خطیب نماز جمعه حرف میزنه الان در هر جای جهان، میگه از بالای تپه، یعنی از مکان خطبه نماز جمعه تا چون در روز جمعه بود، چشمش به مردم ده افتاد که در کنار هم در وسط ده جمع شده بودن، جمع هم شده بودن، پس معلوم نماز جمعه است دیگه، همه با هم جمع شده بودن. یک دفعه فکری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت که کار جالب بکنه تا کمی تفریح کرده باشد. او فریاد کشید: گرگ 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 آمد، مرگ بر آمریکا، شوروی، منافق.
پسر چوپانی به لب نایش نامه ها فشتی، به دلش چوپانی کرده اثرها، موج نوایش ها در دل کوهستان، دامن صحرا کرده خروشانا، هی هی آن چوپان.
سه دو
ضرب المثل های امروز در مورد چوپان میگن که عجل بز که برسه نون چوپان رو میخوره.
چون بز
مثلا جالبی بود، مثلا چوپان خوابیده بزه میره غذاشو میخوره دیگه، نون چوپان هم دیدی که همش نون و فرینه دیگه، چوپونه بخواد اولین چیزی که با سر ببره اینو میبره دیگه، نون هم خورده کی نمیکنه. خب میگن که اگر چوپان بخواد از بز نر هم شیر میدوشه.
سیاست مدارهای جهان رو میگن،
این طرف با گل دنبه میخوره با چوپان گریه میکنه.
این دیگه منافقینی هستن که الان شما فرمودید که بردن لوور فرانسه گذاشتن و اجناس ما رو میدوزدن و هواپیما ها میاد میره و فرود میاد توی فرودگاهی که نمیدونیم کجایه و بعد جنس ها میره میاد و بعد قاچاق رد میشه و بعد این دکله گم میشه و بعد طلا میره ترکیه و اردوغان یهو میاد بالا و اینا همشون. یه بار دیگه زحمت بفرمایید.
با گل دو
نه خیر از اول بفرمایید.
از اول کلا
یعنی
عجله بود که برسه نون چوپانو میخوره.
چی بعدی؟
اگه چوپون بخواد از بوز نر هم شیر میده.
یعنی اگه چوپون بخواد اگر بخواد بوز مردم چی بوز نر میگیره شیر میده، وقتی پل بخواد میگیره. مسئولین جهان میگه مثلا ژاپن، بیشتر در راجع به ژاپن داره حرف میزنه. خب
بعد میگن که با گرگ دنبه میخوره با چوپون گریه میکنه.
چون این همین که الان گفتیم دکلا گم میشه و اینا هم میتونه منافق باشه. خب
گل در گله و سگ بسته و چوپان در خواب.
او مای گاد
چشبت.
گرگ در گله و چوپان
سگ بسته
خوابه و سگم بسته
چوپان در خواب. و آخرین ضرب المثل از گرگ شبانی نیاید.
او مای گاد خیلی خیلی قویه دیگه. اما سلای پرشین، this is a Persian. Come on man.
در دل کوهستان دامن صحرا کرده خروشانا هی هی آن چوپا
داستان چوپان فکر کنم دیگه از سال جدید هست بشه.
داستان چوپان دروغو
آره دیگه، چون پیروز من تو اخبار دیدم یارو حداد حادله. واقعا هم یارو ببخشید میگم یارو من ادبیات هم نیست ولی بعد میگم یارو بهش گفت اومد بود گفتش که تمام لغات رو ما تا اونجایی تونستیم تصحیح کردیم در کتاب دانش آموزا به خصوص زیست شناسی. بعد اینا فکر کنم رفت تو
آره این تفسیری که من کردم خدا کنه نویسندش فوت کرده.
آره همون میگم بیچاره
بابا قشنگ گفته، خیلی باهوش بوده نویسنده، قشنگ گفته روز جمعه نماز جمعه خطیب داره یه دو بار آخه اومده.
اگرم نمورده اقامت مینم آمریکا بشه بیاد.
آره واقعا با همین من اگه واقعا امیگریشن هر کشوری باشم نویسنده این داستان رو دو بار بهش اقامت میدم، باور کنید. یعنی بسیار باهوش مطالبی توش اومده و گفته که قشنگ همه چیز پیش بره. به هر حال امیدوارم مرده باشه، خدا نکنه.
یا اگه مرده نمون زنده هم هست ایران، ما اینجا پاساش تلاش میکنیم آقا احمد بگیم، چون بعد بره بند 38 دی 9 یه جای بعد یه سرکی بکشه. از دست آقا حسینی نیستم دیگه، تفسیر کرده دیگه. بعد خودش نمیگه نگو آقا حسینی چیزا،
نه نگو
چی میگی چی نگو اینا رو. خیلی خب شوخی کردم، ببخش، خدافظی کنیم دیگه اگه اجازه
بدید. نه واقعا بمنه من خدافظی کردم دیگه.
روز و شبتون بخیر عزیزم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز تا برنامه بعد که شاسکول پلاس باشه، خدا نگهدار.
ممنون، سپاسگزارم. فردا شاسکول پلاس در کنار شما هستیم، موضوعش خیلی خیلی حرفه‌ایه. در کنار ما باشید. علامه مجلسی است دیگه، به هر حال در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آقای حسینی تبلیغ برنامه شده. اگر الان دارید میشنوید حتما از شما دعوت میکنم که این شنونده برنامه فردا باشید و اینکه به دوستانتون و آشنایتون که علاوه اصلا شاسکول پلاس رو بشنوند بهشون بگید که ما فردا در این مورد یعنی الان مجلسی صحبت میکنیم. الان میگم الان مجلسی، فردا اصلا کلا متغیر میشه همشید، ولی گوش کنید به نتیجه میرسید. بسیار سپاسگزارم. 844-910-20 هم پل ارتباطی ما با شما هستش. قربونتون برم، خدا حافظ.
بدون گل عاشقی فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خال توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.